ساعت 12. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز سلام، روز شما به خیر. به بخش خبری ساعت 12 از رادیو نمایش خوش آمدید. من گنجی هستم و با این بخش خبری همراه شما خواهم بود. طرح ملی اوقات فراغت کانونهای فرهنگی هنری مساجد با شعار مسجد کانون نشاط با حضور وزیر ارشاد رونمایی شد. در این طرح قرار است مساجد سراسر کشور با برنامه‌های ویژه اوقات فراغت کودکان و نوجوانان را به صورت هدفمند پر کنند.
طرح ملی مسجد کانون نشاط قرار است که برای جوانان و نوجوانان برنامه‌های خاصی داشته باشه. اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
مساجد در همه دوران‌ها به ویژه در این 60 سال اخیر در نهضت اسلامی مردم ایران محل اصلی رشد انقلاب، تثبیت انقلاب، پیروزی انقلاب و استقرار بوده و ما اگر می‌خوایم نسل آیندهمون هم انشالله در همین مسیر کار رو ادامه بدن، باید اینها حضور قوی در مساجد داشته باشند.
خزعلی، معاون امور زنان ریاست جمهوری:
انشاءالله از این موقعیت به خوبی استفاده کنیم و کانونهای مساجد یکی از زمینه‌های بسیار خوب برای اینکه گروه‌های مختلف مردمی رو جمع کنه، با هر نگاه، با هر ایده و عقیده‌ای که هستن، از نظر به هر حال گرایشات مختلف، بتونن مسجد رو به عنوان ملجع خودشون ببینن و از اون استفاده کنن.
مقدم، معاون فرهنگی ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد:
این برنامه ویژه فصل تابستانه در چند حوزه طراحی‌های انجام شده. ما در حوزه‌های معرفتی، در حوزه‌های اردویی، تفریحی، ورزشی و مهارتی برنامه‌هایی رو برای در واقع بچه‌ها تو مساجد تدارک دیدیم.
رفیعی، مسئول کانون مفتح الباب:
غیر از فعالیت‌های مفرحی که در طول تابستان برای کودکان و نوجوانان داریم، بر جهت اینکه آموزش به درد بخور و شایسته هم داشته باشد، کلاس‌های آموزش شعر و نویسندگی برای نوجوانان و کودکان و نوجوانان داریم و ان شاءالله سعی می‌کنیم که نسل فعال و موفق برای آینده ادبی کشورمون تربیت کنیم.
در این طرح بخش بزرگی از فعالیت‌ها به عهده خود نوجوانان و جوانان خواهد بود.
طرح ملی مسجد کانون نشاط قرار هست که در 26,000 مسجد در سراسر کشور برگزار بشه. امیر هوشنگ چرخگر، خبرگزاری صدا و سیما.
به مناسبت فرارسیدن شهادت امام محمد باقر علیه السلام، سالن‌های نمایشی کشور به مدت 2 روز اجرا نخواهند داشت. با اعلام شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش، تمامی تماشاخانه‌ها و سالن‌های تئاتر کشور در روزهای 1 شنبه 4 تیر و 2 شنبه 5 تیر به مناسبت فرارسیدن شهادت امام محمد باقر علیه السلام اجرایی نخواهند داشت. اجرای آثار نمایشی از روز 3 شنبه 6 تیر از سر گرفته خواهد شد. کاردار ایران در لندن از تحویل مجسمه سرباز ساسانی که قاچاقی وارد انگلیس شده بود به سفارت ایران خبر داد. کاردار جمهوری اسلامی ایران در لندن در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: مجسمه سرباز ساسانی که قاچاقی وارد انگلیس شده بود، پس از اثبات مالکیت که متعلق به ایران است، بعد از آنکه 3 ماه در موزه انگلیس به امانت نمایش گذاشته شد، تحویل ایران شد. سید مهدی حسینی متین افسود: این اثر باستانی ارزشمند دیروز جمعه 2 تیر به سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن تحویل داده شد که به زودی به ایران اسلامی ارسال خواهد شد. در سال 1394 1 مجسمه سنگی سرباز ساسانی به ارزش 30 میلیون پوند در فرودگاه لندن کشف و ضبط شد. در واقع این اثر مربوط به دوره ساسانی است و بیش از 2000 سال قدمت دارد. باستانشناسان بین المللی و داخلی معتقدند که این اثر به عنوان سرباز ساسانی شناخته شده و به نقش رستم و تخت جمشید شباهت بسیار زیادی دارد. متاسفانه این اثر تاریخی قاچاقی از ایران خارج و وارد انگلیس شده بود و تا کنون مشخص نشده که چه کسانی دست به این اقدام زدند، اما شواهد نشان دهنده آن است که این اثر به صورت حفاری غیر قانونی از منطقه ای از استان فارس و اطراف شیراز به خارج از کشور قاچاق شده، زیرا این اثر در موزه ملی کشور ثبت نشده است. نمایشگاه صنایع دستی با عنوان ایران من در موزه کرملین شهر کازان مرکز جمهوری تاتارستان روسیه آغاز به کار کرد. در این نمایشگاه دو هفته‌ای 120 اثر از صنایع دستی هنرمندان ایرانی شامل مینیاتور، خاتم، ترمه، فلزکاری، معرق، قلمزنی و میناکاری در دید عموم قرار گرفت. در مراسم افتتاح این نمایشگاه علاوه بر سرکنسول ایران، برخی مسئولان و چهره‌های فرهنگی تاتارستان از جمله معاون وزیر فرهنگ این جمهوری و سرکنسول کشورهای چین، ترکیه، ازبکستان، ترکمنستان و مجارستان در کازان هم حضور داشتند. کاخ کرملین کازان از معروف‌ترین جاذبه‌های گردشگری شناخته شده و به عنوان تنها قسمت باقی مانده از قلعه تاتارها در روسیه است که در سال 2000 به عنوان میراث فرهنگی این کشور در یونسکو ثبت شد. شنوندگان ارجمند، به لحظات ملکوتی اذان ظهر رسیدیم. پس از پخش اذان با ادامه خبرها همراه شما خواهیم بود.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
آرزوی قبولی طاعات شما عزیزان دعوت میکنم به ادامه خبرها از رادیو نمایش توجه فرمایید. خبرهای کوتاهی داریم از برنامه‌های یک خونه یا آشپزخونه، چهار شگفت‌انگیز، مستند جنایت قرن و نمایش رادیویی بهشتی در زمین در بسته خبرهای رادیو و تلویزیون.
پخش برنامه یه خونه یه آشپزخونه امروز ساعت 13 از شبکه پویا آغاز می شود.
یه خونه یه آشپزخونه به ما یاد میده لقمه همونو خودمون آماده کنیم.
این برنامه شنبه تا چهار شنبه هر هفته در قالب آموزش آشپزی مهارت های زندگی را به کودکان می آموزد.
ای جوان کجایی؟ بیرون.
پخش نمایش رادیویی بهشتی در زمین امروز ساعت 11:15 دقیقه از رادیو نمایش آغاز می شود.
اگه بحثی ازدواج دخترم تو آلمان نبود اصلا به فکر گرفتن سند و فروشش نمی افتادم.
این نمایش داستان دختر جوانی است که در آستانه ازدواج خبر یک قتل مسیر زندگیش را تغییر می دهد. چهار شگفت انگیز شنبه تا دوشنبه ی هر هفته ساعت 20 شبکه نسیم پخش می شود. این برنامه در قالب دوربین مخفی با طراحی چالش های گوناگون به موضوع های روز جامعه می پردازد و شبکه سلامت سیما مستند جنایت قرن را در چهار قسمت با موضوع مبارزه با مواد مخدر پخش میکنند. این مستند از چهارم تا هفتم تیر ساعت 22 پخش میشه. مرجان صادق‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
برنامه نیمکت دستاوردهای کشور را در قالب نمایش به مخاطبان نوجوان ارائه می‌دهد. این برنامه که از شبکه جهانی جام جم در حال پخش است، به زودی از شبکه امید نیز پخش می‌شود.
پنج نیمکت مربوط به زمین فوتبال، پارک، کافه، ایستگاه اتوبوس و کتابخانه فضایی ساختند برای اجرای آیتم های نمایشی برنامه نیمکت.
درآمد نسبتا خوبی هم داریم، ولی این دلیل نمیشه ما بخوایم یعنی کپی سرمون رو بکنیم زیر برف.
برنامه‌ای که هدف آن تبیین مفاهیم بیانیه ی گام دوم انقلاب برای نوجوانان است. مهدی دهقان نیری، مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه جام جم.
برای اینکه این مطلب تبیین بشه، این بیانیه و زاویه های مختلفش باز بشه برای نوجوانان عزیز و جوانان عزیزی که در خارج از کشور هستن، اومدیم اینو به شیوه نمایشی در آوردیم.
من میگردم دنبال اون کاندیداه که میتونه این محرومیت ها رو جبران کنه.
رحمان حاصلی تهیه کننده.
خیلی روشون کار شد که بتونیم این مفاهیم رو مثل استقلال، آزادی، فرزندآوری، نمیدونم مسائلی مثل سبک زندگی، موضوعات دانش بنیان اقتصادی، اینها رو بتونیم راجبشون متن‌هایی رو آماده کنیم که
معرفی دستاوردهای ایران در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی از دیگر هدف‌های این برنامه است.
این دستاوردها در حوزه انرژی عبارتند از پیشرفت صنعت نفت و گاز، شامل کشف، استخراج، پالایش و ازدیاد برداشت نفت و گاز و طراحی و ساخت تجهیزات عمده در این صنعت.
سهیل فدایی، مجری و بازیگر.
ما تلاش کردیم که نکات مثبت رو بیان بکنیم و بسیاری از نکاتی که ما در نیمکت ارائه کردیم طبق گفته مخاطبینی که من باشون در ارتباط بودم و خود بچه‌هایی که در گروه بازیگریمون بودن، از خیلی از این موضوعات، دستاوردها، پیشرفت‌ها بی‌خبر بودن.
در بخشی از برنامه به شبهات و پرسش‌های نوجوانان درباره انقلاب و ایران هم پاسخ داده می‌شود.
عدالت مهربانی دو سر است.
برنامه نیمکت که در 26 قسمت 30 دقیقه‌ای در شبکه جام جم تولید شده، به زودی از شبکه امید هم پخش می‌شود. مریم محمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
دومین اجرای تابستانی ارکستر ملی ایران به رهبری آرش امینی به روی صحنه رفت. در این رویداد هنری آثار برجسته آهنگسازان ایرانی همچون مرتضی حنانه، جواد معروفی، حسن کسائی و بهزاد عبدی اجرا شد. اجرای قطعه‌هایی برای تکنواز قانون، نی و ارکستر از دیگر بخش‌های این اجرا بود. و نشست ماهانه هنرمندان موسیقی با هفت اجرای زنده موسیقی امروز در فرانسه فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود. اولین جلسه نشست ماهانه موسیقی در سال جاری ساعت 18 با چند اجرای متنوع موسیقی در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود. امکان اجرای صحنه ای برای جوانان، اجرای موسیقی تجربی، معرفی گروه های موسیقی و جوانان با استعداد در زمینه نوازندگی و آواز به صورت تک نوازی و گروه نوازی از اهداف برگزاری نشست های ماهانه موسیقی است. شنوندگان ارجمند، با سپاس از همراهی شما به پایان این بخش خبری رسیدیم. روز بخیر، خدا نگهدار.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ویلای شیطان، نویسنده حسین یعقوبی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مینو جبارزاده، مهرداد مهماندوست، سعیده فرزی، رامین پور ایمان، امیر زنده دلان، علی اصغر دریایی، مهدی نمینی مقدم، شمسی صادقی. کارگردان مجید حمزه. گوینده فریبا طاهری. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار حیدر صفدری. تهیه کننده شهناز دهکردی. قسمت اول.
از دوره دبیرستان رو درس خوندم، واسه کنکور میمدم این پارکه. هوای خیلی خوبی داره اینجا. سایش هم خیلی زیاده.
آره،
یعنی زیاد درخت داره.
اونجا رو نگاه کن لیلا، اون پسره که رو نیمکت نشسته میبینی؟ نگاه کن چقدر تو خودش فرو رفته، داره انگار کشتیش غرق شده.
ببین فکر کنم شکست عشقی خورده.
از کجا میدونی؟ شاید چکش برگشت خورده.
نه، از حالتش معلومه. اگه چکش برگشت خورده بود نمیمد که پارک. اگرم میومد الان گوشیش دستش بود، بعد بلند بلند در حال صحبت کردم با اون بره خط و فوش دادم.
واسه خودت یه پاشه لو حلم زیاد.
ببین وقتی رابطه یه طرف قد میشه همین جوریه دیگه. نگاه کن، داره با یه انگشتر بازی میکنه، احتمالاً همون حلقه یه که واسه محبوبش خریده و اونم پسش داده. فکر میکنم آدم باید واسه به هم زدن نامزدی شیجه بهتر از پارکو پیدا کنه، مگه نه؟
مثلا کجا نامزدیشو به هم بزنه؟ تو قبرستون؟
نه، اینجوری که طرف بیشتر افسرده میشه. بدترین جنبش میدونی چیه؟ مطمئنن تا قبل از امروز چرخ زدن تو این پارک، قدم زدن توش، مخصوصا با کسی که دوستش داشته، حس خوبی بهش میداده. حتی دیدن این پارک وقتی داشته با اتوبوس از کنارش رد میشده بهش انرژی مثبت میداده. ولی با داستان امروزشون شاید دیگه هیچ وقت اینجا نیاد. شاید اینجا بشه یادآور یکی از خاطرات ناخوشایند زندگیش.
چی بگم؟ بهتر کاری به کار مردم نداشته باشیم. اون نیمکت به نظر چطور؟ خوبه بریم بشینیم؟
آره خوبه، سایه است، بریم بشینیم.
بفرمایید.
میخوام امروز ببرمت سر کلاس استاد جهانگیری.
نه تو رو خدا، حوصله شنیدن حرفاشو ندارم.
یعنی چی؟ دیشب خودت تو تلفن قول دادی بیای.
دیشب یه چیزی گفتم همینطوری. میبینی تو رو خدا، آدم یه لحظه نمیتونه تو این پارکا آرامش داشته باشه از دست اینا. فال چی آخه؟
خب یه فال بگیر ازش. آقا فال بگیری
آقا. خیلی خوب، خودت یکی از اون فالا رو بکش.
بذاری. آقا دستم خیلی خوبه.
خیلی خوب.
خوشبخت میشی.
بیا اینم پولش.
آقا تا حالا گرون شده این فالا رو به ما گرون میدن؟
دیگه نوبره. من تا حالا نشنیده بودم که قیمت جهانی طلا روی مزنه فال هم تاثیر میذاره.
رو مزنه همه چی تاثیر داره.
بیا بگی اینم 200 تومن دیگه. برو.
ممنونم آقا. خانم فال بدم. فال بدم.
بچه تو استانی شده. پسر بچه اینقدی هم آدمو تیغ میزنه.
بازش کن ببینیم کدوم شعره.
باشه الان. البته این همیشه شعرهایی رو میذارن که مضمونش خوب و امیدبخش باشه.
آره، اما بازم خوندنش حس خوبی به آدم میده. بخونش دیگه.
خب نوشته که گفت آسان گیر بر خود کارها که از روی تب، سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت کوش. تفسیرشو بگی خودت بخون دیگه.
گوش کن پنده پسر و از بحر دنیا غم مخور. این فالا رو چرا اینجوری می نویسن؟ این مثلا خط خوشه؟ این که اصلا قابل خوندن نیست. خب اصلا بذار نتیجه گیری اخلاقش رو بخونم. زندگی را بیش از اندازه بر خود سخت گرفته ای، هرچه را که به نظرتان می آید و در زندگی موجب ایجاد مشکل و ناراحتی برایتان شده روی کاغذی بنویسید، سپس تک تک موارد را بخوانید و روی آن خط قرمز بکشید و سپس وقتی برای تمام موارد راهکار پیدا کردید، کاغذ را مچاله کنید و دور بیاندازید.
ببینم اینو تو برگ فال نوشته بود؟
از خودم برآوردم. فکر کردم یه راهکار خوب واسه روزاییه که ذهنت سخت مشغوله.
اینو باید بدی بابام بخونه.
چیه؟ باز با خانوادت حرفت شده؟
خب دیگه، پدر بزرگوارم معتقده حالا که طبیعت در مورد بچه‌هاش برخلاف میلش عمل کرده و اونا رو این ور دنیا بهش تحویل داده، لااقل تربیت و طرز زندگیشو مثل اون ور آبیا باشه. وقت میدونی نتیجهش چی شد؟
نه چی شد؟
شدم اینو همون کلاقی که میخواست راه رفتن کپکو یاد بگیره، اما راه رفتن خودشو فراموش کرد. پدرم معتقده که من باید برم خارج درس بخونم دیگه، هیچ وقتم بر نگردم اینجا.
خب تو هم نظر تو بهش بگو دیگه، بگو این ور آبو بیشتر از اون ورش دوست داری.
من یه دنیای کوچیک و آرومو دوست دارم، از هیاهوی خونه خسته شدم.
آب ساکن تبدیل به مرداب میشه، همیشه یه کوچولو موج برای حرکت لازمه. تو اینطوری فکر نمی کنی؟ چشات یه کوچولو قرمز شده. بیخوابی کشیدی؟
نه بابا، نه تو هم چیزی نیست. خب نوشیدنی میخوری یا بستنی؟ لیلا نگاه کن، پسر عجش بلند شده داره همینجوری قدم میزنه و زیر لب به خودش حرف میزنه.
یکی نیست بهش بگه تو از طرف دل خوری چرا به درخت بدبخت لگد میزنی؟ استاد جهانگیری همیشه میگه این آدمه که خوشبختی و بدبختی رو واسه خودش انتخاب میکنه، همش هم از ذهن خودش شروع میشه.
ببخشید. الو سلام بیژن، چطوری؟ چطور احوالی؟ امشب باش. باشه باشه، سعی میکنم بیام. حتما. خداحافظ.
کی بود؟
بیژن، یکی از دوستامه، نمیشناسیش. شب قرار برم خونهشون.
وقت داری شب بری خونه دوستت، اما وقت نداری نیم ساعت بیای سر کلاس استاد؟
اذیت میکنی یا لیلا.
اذیت چیه؟ به خاطر من دیگه. بیا بیا. خب باشه.
باشه. باشه باشه دیگه میام، ولی نیم ساعت بیشتر نمیشینم.
تو حالا بیا، اگه حوصلت سر رفت 10 دقیقه بشی.
بچه ها لطفا توجه کنید، گوش کنید. نویسنده ای گفته ساکنان ساحل پس از مدتی صدای امواج را نمی شنوند. چه تلخ است قصه عادت. دوستان جوان من، مبارزه و مقابله با عادتها و رفتارهای منفی کار سهلی نیست، اما غیر ممکن هم نیست. اگر ما باور داشته باشیم اون روز که تغییر نکردیم مردیم، خواهیم تونست بر مقاومت شدید عادتهای بدمون غالب بشیم و کنارشون بذاریم. تغییر ما هم منوط به شناخت دقیق ما از خودمونه. آقای جعفری، شما الان مشغول شناخت خودتون از طریق گوشی موبایلتون هستین؟
شرمنده استاد، یه پولی و اشتباه ریختم به یه حساب، دارم جا به جاش میکنم.
میتونی بذاری برای بعد از کلاس. غرق شدن در مسائل روزمره زندگی، به خصوص مسائل پیش پا افتاده روزانه، یکی از اون چیزاییه که ما رو از شناخت خودمون غافل میکنه. آیا شما خودتون رو خوب میشناسین؟ نه. میدونین کی هستین؟ بله. بچه ها شما جوون هستین، خانم فرزی؟
بله
بله. با شما هم هستم.
بله.
شما جوون هستین، مبتکر و خلاق. مسلماً میدونین که یه جوون چه توانایی های بالقوه‌ای داره، اما اگر یه فاکتور نداشته باشه، یک فاکتور اساسی رو نداشته باشه، به یه پهلوان جنگی میمونه که بدون سلاح وارد جنگ شده. یه پهلوان جنگی بدون اسلحه سرنوشتش چیه؟
قایم میشه، کشته میشه یا فرار میکنه.
درسته؟ همچین آدمی هیچ وقت فکرش درست کار نمیکنه. آرامش خیال نداره. همیشه احساس خطر میکنه. و بنابراین راه اشارش چیه؟
بری اسلحه بخره.
بعید میدونم نزدیک هیچ میدون جنگی اسلحه بفروشن. بهتر اون جنگجو از قبل حواسش باشه که با یه اسلحه خوب و مطمئن وارد میدون جنگ بشه. این مثال در مورد آدمهای عادی در زندگی روزمره هم صادقه. هدف داشتن، جهت داشتن، اعتقاد قلبی، اعتقادی که ریشه در تار و پود وجود یک انسان داره، مهمترین عامل در موفقیت و خوشبختی فرده.
یعنی ببخشید استاد، شما میفرمایید که همه اتفاقات زندگی یک فرد از خودش شروع میشه و به خودش ختم میشه، درسته؟
من میگم هر آدمی باید هر چند گاهی تو زندگیش دست به یه انقلاب درونی بزنه تا ساخته و پرداخته بشه.
یه جورای ایدئالیستی صحبت میکنی استاد.
چطور دوست من؟
یه جورایی صحبت میکنین که انگار اختیار تمام کارهای زندگی آدم دست خودشه.
شما معتقدین که دست خودش نیست؟
نه، من فکر میکنم جامعه، یعنی آدمای دور و برش خیلی نقش دارن، وقتی دور و برش اونجوری نیست که اون دلش میخواد.
من منکر نقش جامعه در شکل گیری شخصیت و نقش افراد نیستم، اما خاطرتون باشه که آدما شرایط رو میسازن و شرایط هم آدما رو میسازن.
خب شما فکر میکنی من نوعی به تنهایی میتونم تأثیر و تفاوت ایجاد بکنم؟
مطمئنن که میتونی، این موضوع درست مثل موضوع رأی دادن موقع انتخاباته. یه عده تصورشون اینه که یه دونه رأی چه تأثیری میتونه تو نتیجه انتخابات داشته باشه، اما در نهایت این آرای تکیه که یک نتیجه کلی رو رقم میزنه. اجاتون بلند شدیم؟
ببخشیم
نمیخواییم تو ادامه بحث شرکت کنیم؟